پیرمرد به آرامی کمر خم کرد و با احتیاط در صندلی جای گرفت و آهی کشید. انگار وارد شدن به این اتاق خیلی برایش سخت بوده است. پسرش در حالی که دست او را گرفته بود با اضطراب نگاهش میکرد. پل مک‌کافرتی کمی صبر کرد. بعد به میریام منشیش نگاهی انداخت. منشی پرسید: چای قهوه میل دارید؟ پیرمرد به نشانه نفی سری تکان داد و گفت:
نه، متشکرم.
طرز نگاهش می گفت: فقط شروع کنیم، باشه؟ تنها تو میذارم به کارتون برسید. میریام از آن دفتر کوچک بیرون رفت. پل پوشش را باز کرد. دستانش را روی میز گذاشت. نگاه آقای نویکی را روی خودش حس می کرد. خب امروز خواستم بیاید اینجا چون خبرایی براتون دارم. اوایل که سراغ من اومدید بهتون هشدار دادم که این پرونده نیاز به مهارت زیادی داره چون شما مدرکی ندارید که ثابت کنه این تابلو از کجا آمده. همونطور که میدونید خیلی از گالری ها بدون مدارک معتبر تمایلی به تحویل همچین آثاری ندارن. پیرمرد دستش رو بالا آورد و گفت:
من نقاشی رو به خوبی به خاطر دارم.
میدونم و شما میدونید که گالری مورد نظر چون مدارکی معتبر برای احراز مالکیت این تابلو رو نداشت اصولاً مایل به همکاری با ما نبود. این مسئله با توجه به ارزش بسیار زیاد تابلوی مورد نظر و اینکه شما هم هیچ تصویری از اصل اون نداشتید که به ما ارائه بدید پیچیده‌تر هم شد.
چجوری باید نقاشی رو دقیق توصیف کنم؟ وقتی به زور از خونمون بیرونمون کردن 10 سالم بود. فقط 10 سال. خود شما آقا میتونید بگید وقتی 10 سالتون بود روی دیوار خونه والدینتون چه چیزی بود؟
نه آقای نویکی، نمیتونم.
ما از کجا باید میدونستیم که دیگه نمیتونیم به خونمون برگردیم؟ این سیستم مسخره است. چرا باید اثبات کنم چیزی ازمون دزدیده شده؟ بعد از اون همه اتفاقاتی که برامون افتاد.
بابا، ما درباره این موضوع قبلا صحبت کردیم. پسرش جیسون دستش را روی ساعد پدرش گذاشت و لبهای پدر با اکراه به هم فشرده شد. انگار که دردی را بی صدا تحمل می کرد. پل گفت: خب این همون چیزیه که می خواستم دربارش باهاتون صحبت کنم. بهتون هشدار دادم که پرونده ساده نیست. وقتی در ژانویه با هم ملاقات کردیم، شما یه چیزی درباره دوستی مادرتون با همسایه‌ای به نام آرتور بهمان که به آمریکا نقل مکان کرد گفتید.
بله، همسایه‌های خوبی بودن. میدونم اون این نقاشی رو توی خونمون دیده. خیلی بهمون سر میزد. با دخترش تو بازی میکردم. ولی گفتم بهتون که مرد.
خب من تونستم بقیه خانواده‌اش رو تو دسموینس پیدا کنم و وقتی نوش آن ماری آلبومای خانوادگیشون رو ورق زد توی یکی از اونا اینو پیدا کرد. پل برگی از لای پرونده بیرون آورد و روی میز به سمت آقای نویکی سر داد. نوشتاش واضح نیست اما تصویر سیاه‌سفیدش خیلی خوب پیداست. در تصویر اعضای خانواده کنار هم روی یک کاناپه نشسته بودند. زنی با بچه چشم بادامی روی پایش لبخند محتاطانه‌ای به لب داشت. مردی سیبیلو به جلو خم شده و دستش را به پشت بقیه دراز کرده بود. پسری لبخند پت و پهنی به لب داشت و جای خالی دندان در دهانش مشهود بود. روی دیوار پشت سرشان نقاشی دختر جوانی در حال رقصیدن آویزان بود. آقای نویکی آرام گفت:
خودشه.
دست ورم کردش را به سمت دهانش برد.
دگاس.
من اینو تو بانک تصاویر چک کردم آقای نویکی. با مؤسسه ادگار دگاس هم همینطور. تصویر رو به همراه گفته های دختر آرتور بوهمان که اعلام کرده نقاشی رو از خونه والدینشون به خاطر داره و صحبت های پدرتون رو درباره نحوه خریدن اون شنیده، برای وکلاشون فرستادم. ولی آنماری چیز دیگه هم یادش هست. یادش هست که یه شب بعد از فرار والدینتون آرتور بوهمان به آپارتمان رفت تا همه اشیاء ارزشمند باقی مونده رو جمع کنه. اون به زنش یعنی مادر بزرگ آنماری گفت که وقتی اونجا رسیده آپارتمان به نظر دست نخورده بوده. وقتی فقط داشته از خونه بیرون می آمده متوجه شده که نقاشی سر جاش نیست. اون میگه از اونجایی که همه چیز سر جاش بوده، آرتور بوهمان هم فرض رو بر این گذاشته که خانواده شما نقاشی رو با خودشون برده بودن. و البته به خاطر اینکه چندین سال بعد دوباره با هم ارتباط برقرار کردید، این موضوع هیچ وقت مطرح نشده. پیرمرد با نگاه خیره‌ای به تصویر گفت:
نه، ما این چی نداشتیم. فقط حلقه نامزدی و ازدواج مادرم.
و چشمانش پر از اشک شد. آقای نوبکی، ممکنه نازیا نقاشی رو برداشته بودن. شواهدی وجود داره که نشون میده نازی‌ها آثار مهم و هنری رو بر می‌داشتن.
آقای درشلر بوده. اون بهشون گفته. همیشه میدونستم بهشون گفته. و تازه پدرم و دوست صدا میکرد.
دستانش روی زانوهایش میلرزید. با وجود گذشت بیش از 60 سال واکنش عجیبی نبود. بسیاری از مدعیانی که به پل مراجعه کرده بودند تصاویر و وقایع دهه 1940 را بهتر از راهی که تا دفتر او طی کرده بودند به خاطر می آوردند. بله، خب به اسناد ثبت شده آقای درشلر هم رجوع کردیم. در بینشون چند تایی داد و ستت با آلمان ها پیدا کردیم که توضیحی براش داده نشده. یکی از اونا مستقیماً به یه اثر دگاس مربوطه. معلوم نیست کدوم اثر دگاس. ولی همین که تعداد اونا در اون زمان در منطقه شما نمیتونه زیاد باشه، به ادعای شما اعتبار بیشتری میده. پیرمرد آهسته به سمت پسرش برگشت. حالت صورتش میگفت: دیدی؟ خب آقای نوبکی، من دیشب یه جوابی از گالری دریافت کردم. میخواید براتون بخونم؟
بله.
جواب اینه: آقای مک‌کافرتی عزیز، با توجه به شواهد جدیدی که شما ارائه دادید و مدارک ناقص ما در احراز مالکیت و همینطور به خاطر رنج‌هایی که خانواده نوبکی متحمل شدند، تصمیم گرفتیم ادعایی برای تابلوی زن رقاصه از طرف دگاس مطرح نکنیم. متولیان گالری به وکلایشان گفتند که دیگر موضوع را پیگیری نکنند و ما منتظر دستور شما برای انتقال تابلو هستیم. پل مکس کرد و منتظر شد. پیرمرد به نظر در افکارش غرق شده بود. بالاخره سرش را بلند کرد.
اونا میخوان تابلو را برگردونن؟
پل سرش را تکان داد. نمیتوانست لبخند را از روی صورتش مخفی کند. این یک پرونده طولانی و دشوار بود که پایانش به طرز لذت بخشی زود فرا رسیده بود.
واقعا بهمون برش میگردونن؟ قبول کردن که ازمون دزدیده شده؟
فقط باید بهشون بگید کجا میخواید ازشون تحویل بگیرید. سکوتی طولانی برقرار شد. جیسون نوبکی چشمان اشکالودش را از پدرش دزدید. پشت دستش را بالا آورد و اشکهایش را از چشمانش پاک کرد و گفت:
متاسفم، نمیدونم چرا.
عجیب نیست، بیا. پل جعبه دستمال کاغذی را از زیر میز درآورد و به دستش داد. همیشه تو این پرونده ها احساسات دخیله و فقط مربوط به نقاشی نیست. خیلی وقت پیش باید میرسید. از دست دادن اثر وگاس همیشه رنجای پدر و والدینش رو به یادمون میآورد. مطمئن نبودم که شما بتونید.
گونه هایش را پاک می کرد. فوق‌العاده است که خانواده اون مرد رو پیدا کردین. همه می گفتن کارتون خوبه، ولی...
پل سرش را تکان داد. من فقط وظیفه‌مو انجام دادم. پل و جیسون به پیرمرد که هنوز به تصویر نقاشی زل زده بود نگاه کردند. کوچکتر از قبل به نظر می رسید.
انگار وقایع چندین دهه گذشته خوردش کرده بود. به نظر هر دویشان به همین فکر می کردند.
بابا خوبی؟
آقای نویکی؟ پشتش کمی صاف شد. انگار تازه حضورشان را در این اتاق به یاد آورده بود. دستانش روی عکس بود. پل با خودکاری که در دست داشت به پشتی صندلی تکیه داده بود.
خب من میتونم برای برگردوندن نقاشی یه شرکت متخصص تو حمل و نقل آثار هنری رو بهتون معرفی کنم. شما به وسیله نقلیه نیاز دارید که امنیتش بالا باشه، دما و رطوبت هوای داخلش کنترل شده باشه و جلوی عبور هوا رو بگیره. و به علاوه پیشنهاد میکنم قبل از انتقال بیمش کنید. نیازی نیست بهتون بگم یه نقاشی مثل اون.
شما در محل برگزاری مصاحبه آشنایی دارید؟
ببخشید؟ رنگ صورت آقای نویکی برگشته بود.
در هیچ کدوم از محل‌های برگزاری مزایده آشنایی دارید؟ مدتی قبل با یکی صحبت کردم، ولی پول زیادی می‌خواستن. 20% می‌خواستن. البته به علاوه مالیات، این خیلی زیاده.
شما برای بیمه می‌خواید قیمت گزارش کنید؟
نه، می‌خوام بفروشمش.
بدون اینکه سر بالا بیاورد، کیف پول چرمی کهنه و داغانش را باز کرد و عکس را داخلش گذاشت.
ظاهراً الان بهترین زمان برای فروشه. خارجی هر چیزی را می‌خرن.
و به نشانه پایان بحث دستی تکان داد. جیسون به او زل زده بود. ولی بابا،
همه این کارا برامون هزینه داشته پسرم. ما صورت حسابایی داریم که باید بپردازیم.
ولی شما گفتی؟ آقای نویکی نگاهش را از پسرش برداشت.
میتونید برام کاری بکنید؟ لطفاً بعد از انجام کارهای مورد نیاز صورت حساب دستمزدتون رو برام بفرستید.
بیرون از اتاق در روبه خیابان به شدت بسته شد، به طوری که صدای بسته شدن آن در قسمت جلویی ساختمان پیچید. پول توانست صدای آهسته صحبت تلفنی میریام را از اتاق کناری بشنود. آب دهانش را قورت داد و در حالی که صدایش را کنترل می‌کرد گفت:
باشه، باشه، انجامش میدم.
سکوتی طولانی برقرار شد. بالاخره پیرمرد از صندلیش بلند شد.
این خبر خوبیه.
این را گفت و بالاخره به او لبخندی زد.
خبر خیلی خیلی خوبیه. خیلی ازتون متشکرم آقای مک‌کافرتی.
خواهش میکنم آقای نویکی. پل بعد از تعارف کردنها ایستاد و با او دست داد. بعد از رفتن آنها، پل مک‌کافرتی در حالی که روی صندلیش نشسته بود، اول پرونده و بعد چشمانش را بست. جنی میگفت:
پل، نمیتونی تو این قضیه با شخصی برخورد کنی.
خودم میدونم.
این مسئله به ما مربوط نیست. ما فقط برای بهبود اوضاع اینجاییم.
میدونم. فقط موضوع اینه که آقای نویکی بارها و بارها گفته بود که این نقاشی نشانی از تمام چیزایی که از دست دادن و خیلی برای خانوادش ارزشمنده.
اینا رو ولش کن پول.
این اتفاق هیچ وقت توی دسته پلیس نمیافتاد. از جایش بلند شد و چند قدمی دور دفتر تنگ جنی راه رفت. کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد.
اونجا وصل مردم رو براشون پس میگرفتی و اونام خوشحال میشدن.
پول، تو که نمیخوای برگردی به اداره پلیس؟
میدونم. فقط دارم حرفشو میزنم. توی این پرونده های استرداد همیشه اینجوری میشم.
خب، توی پرونده‌ای که فکرشم نمیکردی تونستی دستمزدمونو بگیری و تموم پول میره برای اسباب کشی، درسته؟ پس باید خوشحال باشیم. بیا.
جنی پوشه ای را که روی میزش بود به جلو هل داد.
این باید خوشحالت کنه. دیشب رسید. به نظر ساده میاد.
پول کاغذها را از پوشه بیرون آورد. پورتره زنی در سال 1916 گم شده که سرقت آن تنها 10 سال پیش در جریان وارسی آثار آن هنرمند توسط بازماندگانش کشف شده است. برگه بعدی تصویری از همان نقاشی را نشان می‌داد که حالا روی یک دیوار مینیمالیستی آویزان بود. تصویری که سالها پیش در یک مجله کاغذ روغنی چاپ شده بود.
جنگ جهانی اول؟
ظاهراً قانون محدودیت‌ها اینجا صدق نمی‌کنه پل. به نظر قضیه روشنه. میگن شواهدی دارن که آلمانا نقاشی رو در زمان جنگ دزدیدن و دیگه هم دیده نشده. چند سال قبل بعضی از اعضای خانواده یه مجله قدیمی رو باز میکنن و فکر میکنی در صفحه وسط اون چی دیدن ها؟
مطمئن هستن که نسخه اصلیه؟
اون نقاشی دیگه هیچ وقت دوباره کشیده نشده پل.
پل سرش را تکان داد. با درخشش کوتاه هیجان وقایع صبح را برای لحظه فراموش کرد.
و این نقاشی الان اونجاست ها؟ تقریبا 100 سال بعد از ماجرا. آویزون از دیوار خونه ی زوج پولدار.
ببین پل، روی تصویر فقط نوشته مرکز لندن. روی تمام عکسای خونه های ایدال همینو نوشته. خب نمیخوان با دادن آدرس دقیق دزدار رو تحریک کنن. ولی فکر نکنم پیدا کردنش سخت باشه. به هر صورت اسم زوج صابخونه رو نوشته.
پل پرونده را میبندد. لبهای برهم فشرده ی آقای نویکی از ذهنش پاک نمی شود و شکل نگاه پسر به پدرش انگار که هیچ وقت او را اینطور ندیده است.
شما آمریکایی هستید، درسته؟
پیرمرد وقتی دم در دفتر ایستاده بود این را به او گفته بود.
درکش برای شما سخته.
دست جنی روی بازوی پل بود.
پل، جستجوی خونه چطور پیش میره؟
خیلی خوب نیست. به نظر خریدارای نقدی همه چیزای خوبو بردن.
خب اگه میخوای سر حال بشی میتونیم بریم یه چیزی با هم بخوریم ها؟ من برای امشب برنامه خاصی ندارم.
پل لبخندی زد. سعی میکرد به حالت حرکت دست جنی بر روی موهایش و همچنین لبخند کجش که به طور دردناکی امیدوارانه بود توجه نکند. یک قدم دورتر رفت.
جنی، من تا دیر وقت کار دارم. چند تا مورد دارم که باید سریع تمومشون کنم. ولی ازت ممنونم. فردا صبح اول وقت سراغ پرونده جدید میرم.
لیو ساعت 5 بعد از آنکه برای پدرش غذایی درست کرده و خانهش را جارو زده بود به خانه رسید. کارولین خیلی کم جارو می کشید، به حدی که بعد از کشیدن جارو رنگ فرش ایرانی به طور محسوسی واضح تر شده بود. اطراف لیو شهر در جوش و خروش بود. در یک روز گرم تابستانی به واسطه گرمای هوا و حرارت ماشین‌های در حال حرکت بوی روغن و بنزین از آسفالت بلند می‌شد. لیو همونطور که به سمت در اصلی می‌رفت گفت: سلام فران. آن زن که با وجود گرما کلاه پشمی خود را کاملا پایین کشیده بود سری به علامت سلام تکان داد. وی در حال جستجو درون یک کیسه پلاستیکی بود. یک مجموعه تمام نشدنی از آنها داشت که روی هم تا شده یا درون هم تلمبار شده بودند که همیشه آنها را مرتب و جا به جا می کرد. امروز دو جعبه از آنها را که رویشان با کرباس پوشانده شده بود زیر سقف جلوی در سرایداری گذاشته بود. سرایدار قبلی سالها فران را تحمل کرده بود، حتی از او می خواست بسته ها را تحویل بگیرد. وقتی لیو برایش از خانه قهوه می آورد می گفت سرایدار جدید مرتب تهدیدش می کند که جا به جایش خواهد کرد. بعضی از ساکنین شکایت کرده بودند که کلاس آنجا را پایین آورده است.
یکی آمد تو رو ببینه.
چی؟ آه، کی رفت؟
لیو حتی یک یادداشت یا کلید یدکی هم آنجا نگذاشته بود. نمی دانست آیا باید به رستوران سر بزند و مطمئن شود که حال مو خوب است یا نه. حتی وقتی داشت به این موضوع فکر می کرد هم می دانست که هرگز این کار را نخواهد کرد. به طور مبهمی از داشتن یک خانه ساکت و خالی احساس آرامش می کرد. فران شانه ای بالا انداخت. لیو وقتی داشت در را باز می کرد سر برگردند و گفت
نوشیدنی می خوای؟
فنجون چای خیلی عالیه.
فران این را در جواب گفت و اضافه کرد
3 قاشق شکرم لطفاً.
انگار که لیو قبلاً برایش چای درست نکرده بود و بعد با حالت کسانی که کار زیادی دارند و نمیتوانند بایستند و صحبت کنند به سراغ کیسه هایش رفت. همین که لیو در را باز کرد بوی دود به مشامش خورد. مو 4 زانو کنار میز عسلی با کتابی در یک دست و سیگاری در دست دیگرش که آن را روی لبه یک نعلبکی سفید تکیه داده بود نشسته بود. بدون اینکه سرش را بلند کند گفت
سلام.
لیو در حالی که هنوز کلیدهایش را در دست داشت به او زل زده بود.
من فکر کردم که تو رفتی. فرانک گفت که تو رفتی.
آه اون خانومه که پایین پلا بود؟
آره همین الان برگشتم.
از کجا برگشتی؟
از شیفت صبحم.
مگه تو شیفت صبحم داری؟
توی مرکز نگهداری سالمندان.
امیدوارم امروز صبح مزاحم خوابت نشده باشم لیو. سعی کردم بی سر و صدا برم بیرون. فکر میکردم ممکنه صدای میز و کشو بیدارت کنه. آخه ساعت 6 بیدار شدن همه حس مهمون نوازی رو از بین میبره.
تو گفتی میز و کشو؟
خب آخه تو برام کلید نذاشته بودی.
ابروهای لیو در هم فرو رفت. احساس میکرد در این مکالمه دو قدم عقب است. مو کتابش را زمین گذاشت و آرام آرام شروع به حرف زدن کرد.
مجبور شدم یک کم دور و بر رو بگردم تا اینکه کلید رو توی کشوی میزت پیدا کردم.
دست توی کشوی میزم کردی؟
بهترین جا برای نگه داشتن کلید به نظر میرسید.
کتابش رو ورق زد.
مسئله نیست، میذارمش سر جاش.
البته زیر لبی اضافه کرد:
خدای من، تو چقدر دوست داری همه چیز مرتب باشه.
سراغ کتابش رفت. کتاب دیوید بود. لیو از روی عطف کتاب فهمید. همان کتاب درآمدی بر معماری مدرن از انتشارات پنگوئن که یکی از کتاب‌های مورد علاقه دیوید بود. لیو هنوز هم می‌توانست کتاب خواندنش را در حالی که روی کاناپه دراز کشیده بود تصور کند. دیدن آن کتاب در دستان فرد دیگری باعث شد معده‌اش از شدت اضطراب به هم بپیچد. لیو کیفش را زمین گذاشت و به طرف آشپزخانه رفت. روی میز گرانیتی آشپزخانه پر از خورده‌های نان بود. دو لیوان روی میز قرار داشت که حلقه‌های قهوه‌ای رنگی درون آنها نقش بسته بود. کیسه نان سفید نیمه باز و کج و کوله‌ای کنار توستر قرار داشت. یک چای کیسه‌ای استفاده شده کنار ظرفشویی افتاده بود و چاقویی از یک قالب کره بی‌نمک درست مثل سینه یک قربانی بیرون زده بود. لیو لحظه‌ای آنجا ایستاد، بعد شروع به تمیزکاری کرد. خرد نان‌ها را در سطل آشپزخانه ریخت و بشقاب‌ها و فنجان‌ها را درون ماشین ظرفشویی تلمبار کرد. دکمه را زد تا کرکره سقف کنار رود. وقتی کاملاً باز شد، دکمه دیگر را فشرد تا سقف شیشه‌ای کنار رود و بعد دستش را جلوی صورتش تکان داد تا از شر بوی دود خلاص شود. وقتی برگشت، مو را در چارچوب در دید. به او گفت:
تو نباید تو خونه سیگار بکشی مو. نباید.
حالتی از ترس و اضطراب در صدایش حس می شد.
آه حتماً. نمی دونستم بالکن داری. نه توی بالکنم نه. لطفاً اینجا سیگار نکش.
مو به لیو که داشت با عصبانیت آشپزخانه را تمیز می کرد نگاهی انداخت.
هی من خودم قبل از رفتنم آشپزخونه را تمیز می کنم. جدی می گم.
مسئله نیست.
معلومه که هست. وگرنه اینجوری به حال سکته نمی افتادی. ببین ولش کن. من خودم چیزایی که ریختم جمع می کنم. جدی می گم.
لیو دست از کار کشید. می دانست که بیش از حد شلوغش کرده است. فقط می خواست مو را نبیند. به او گفت:
من میرم یه فنجون چای برای فران ببرم.
در طول مسیری که برای فران چای می برد داشت هرس می خورد. وقتی برگشت آشپزخانه کاملا تمیز و مرتب شده بود. مو بی سر و صدا در آشپزخانه حرکت می کرد. وقتی لیو داخل آشپزخانه شد به او گفت:
اگه تو تمیزکاری کمی تنبلم به خاطر تمیزکاری های سر کاره. برای آدم های مسن، مهمونای رستوران، در طول روز اینقدر این کارا رو سر کار انجام میدم که تو خونه یه جورایی ازش سرپیچی میکنم.
لیو سعی کرد از حرفای مو عصبانی نشود. بعد متوجه بوی جدیدی به جز بوی دود شد. چراغ فر روشن بود. خم شد تا داخلش رو نگاه کند. ظرف تهگودش را در آن دید که روی سطح آن چیزی پنیری قل میزد.
شام درست کردم. یکم پاستا. هر چی رو که از مغازه محل تونستم بخرم ریختم توش. 10 دقیقه دیگه آماده میشه. میخواستم بعداً شام بخورم ولی وقتی اونجوری دیدمت.
لیو به خاطر نیاورد که آخرین بار کی فر را روشن کرده است.
مو دستش را برای برداشتن دستکش فر دراز کرد و گفت
آه یه چیزی، راستی یه نفر از طرف شورا زنگ زد.
چی؟
آره یه چیزی درباره مالیات شورا گفت.
تمام تن لیو خیس عرق شد.
من یه جوری وانمود کردم که انگار خود تو هستم. بعد اونم به من گفت که چقدر بدهکاری. اوه خیلی هم زیاد.
مو این رو گفت و تکی کاغذی را که عددی رویش نوشته شده بود به دست لیو داد. به محض اینکه لیو برای اعتراض دهان باز کرد مو گفت
خب باید مطمئن می شدم با تو کار داره. فکر کردم شاید اشتباه گرفته باشه.
با اینکه لیو حدود مبلغ را از قبل می دانست ولی باز هم دیدن آن اعداد روی برگه برای شوکه کننده بود. نگاه مو را روی خودش حس کرد و از روی سکوت طولانیش فهمید که مو حقیقت رو حد زده است.
ای دختر بگی بشین. با یه شکم پر همه چی بهتر به نظر میرسه. خب
حس کرد کسی دارد به سمت صندلی هدایتش میکند. مو در فر را باز کرد و اجازه داد بوی ناملموس غذای خانگی فضای آشپزخانه را پر کند.
اگه حالت بهتر نشود، خب من یه نیمکت خیلی راحت سراغ دارم.
غذا خوشمزه بود. لیو یک بشقاب پر خورد و بعد دستانش را روی شکمش گذاشت و همانجا نشست. نمیدونست چرا انقدر از فهمیدن اینکه مو واقعا میتواند آشپزی کند تعجب کرده است. همینطور که مو داشت آخرین لقمه های غذایش را میخورد گفت
ممنونم. واقعا عالی بود. یادم نیست آخرین بار کی اینقدر غذا خوردم. خواهش میکنم. و حالا دیگه باید بری.
این جمله‌ای بود که تمام 24 ساعت گذشته روی زبانش میچرخید اما از دهانش بیرون نیامده بود. لیو دیگر نمیخواست که مو الان از آنجا برود. نمیخواست در مقابل افراد مالیاتی شورا و آخرین تقاضاها و افکار غیر قابل کنترل خودش تنها باشد. لحظه خدا را شکر کرد که امشب تنها نیست و کسی را دارد که با او صحبت کند. یک محافظ انسانی در برابر زمان.
خب لیو ورسینگ، درباره مرگ همسرت.
لیو کارد و چنگالش را جفت کرد.
ترجیح میدم راجبش صحبت نکنیم.
نگاه مو را روی خودش حس میکرد.
باشه درباره همسر فوت شده حرف نمیزنیم. خب درباره دوست پسرات چی؟
دوست پسرام؟
بعد از اونی که نباید راجبش صحبت کنیم کس دیگه وجود داره که رابطه جدی داشته باشه؟
نه. مو یک تکه پنیر از کنار ظرف غذا برداشت و در دهانش گذاشت.
حواسای احمقانه چی؟
نه. مو گردنش را صاف کرد و گفت
حتی یکی؟ چند وقته؟
لیو زیر لب گفت
4 سالی میشه.
داشت دروغ میگفت. یک نفر بوده 3 سال پیش. بعد از اینکه دوستان خیرخواهش اصرار کردند که باید زندگی را پیش برد. انگار که دیوید یک جوری مانع راهش بوده. تا نیمه راه نسیان خود را مست کرده بود تا بتواند از آن بگذرد و بعدش زار زده بود. هق هق های از ته دل، از سر تأسف و احساس گناه و تنفر از خیش. وقتی گفته بود که به خانه‌اش برمیگردد، آن مرد حتی اسمش را هم به خاطر نمی آورد، نتوانسته بود احساس راحتی خیالش را پنهان کند. البته حالا هم حتی با فکر کردن به آن بر بدنش عرق شرم نشسته بود.
پس یعنی هیچی تو این 4 سال؟ و تو الان چند سالته دختر؟ 3؟ این چیه؟ یه جور خودکشی جنسی؟ داری با خودت چی کار میکنی ورسینگ؟ خودتو برای آقای شوهر مرده تو دنیای بعدی حفظ میکنی؟
من هالستونم، لیو هالستون، و من فقط هنوز کسی رو ندیدم که بخوام. لیو ناگهان تصمیم گرفت موضوع بحث رو عوض کند.
خب خودت چی؟ یه ایموی خدازار مهربون زیر بالو پر داری؟
حالت تدافعی که به خود گرفته بود حرفایش را تند و تیز کرده بود. دستان مو به سمت سیگارش رفت تا یکی دیگر روشن کند.
اوضاع من خوبه.
لیو منتظر ماند.
من یه قراری دارم.
قرار؟
بارانیک پیش خدمت سرو مشروب. هر چند هفته یه بار همدیگر رو میبینیم. وقتی شروع کردیم خوب نبود ولی کم کم داره یاد میگیره.
تکه دیگر از پنیر را خورد.
پس این یه رابطه خیلی جدی نیست ها؟ پدر و مادرم از اوایل شروع قرن جدید دیگه حرفی راجع به نوه‌دار شدن نزدن.
ناگهان فکری به ذهنش رسید.
آه خدای من، خوب شد یادم انداختی. به بابام قول داده بودم که بهش زنگ بزنم.
بلند شد و دستش را به طرف کیفش دراز کرد. لیو گفت
هی، چطور بپرم برم فروشگاه یه بطری نوشیدنی بخرم؟
به خودش گفت
خیلی هم خوب میشه. فقط درباره والدینمون و کسانی که یادم نیست و دانشکده و کارهای مو حرف میزنیم و از موضوع رابطه داشتن منحرفش میکنم و قبل از اینکه بفهمیم فردا صبح شده. آره، خونم دوباره مثل قبل میشه و دوباره یه سال تا رسیدن به تاریخ امروز وقت دارم.
مو صندلیش رو عقب کشید و در حالی که بشقاب‌ها را جمع میکرد گفت
برای من نخر، باید لباس عوض کنم برم.
بری؟
برم سر کار دیگه.
دست لیو هنوز روی کیفش بود.
ولی تو گفتی تازه کارت تموم شده. شیفت صبحم تموم شده. حالا باید برای شیفت عصرم آماده شم. در واقع 20 دقیقه دیگه.
موهایش رو جمع کرد، بالا داد و به آن کلیپ زد.
اشکالی نداره اگه ظرف رو بذارم تا تو بشوری؟ و یه چیز دیگه، عیبی نداره دوباره کلیدو ببرم؟
لحظات خوش و لذت بخشی که با آن غذای خوب آماده بود مثل حبابی که میترکد از بین رفت. پشت میز که نیمی از آن تمیز شده بود نشست و به زمزمه بی صدای مو، صدای شستن و مسواک زدنش از حمام اتاق مهمان و بالاخره بسته شدن آرام در اتاق خواب گوش داد. لیو از همان بالای پله‌ها پرسید
فکر میکنی امشب به یه نفر دیگه هم احتیاج داشته باشن؟ منظورم اینه میتونم کمکت کنم. مطمئنن میتونم پیش خدمت خوبی باشم.
جوابی نیامد.
من یه زمانی توی مشروب فروشی کار میکردم. منم همینطور. باعث شد بخوام تو صورت مردم بزنم. حتی بیشتر از حالا که پیش خدمت هستم.
مو به راه رو برگشت. بلوز سیاه با کت کوتاهی پوشیده و پیشبندی را روی دوشش انداخته بود. گفت
بعدن میبینمت رفیق، البته اگر رانیک به تورم نخوره.
از پله ها پایین رفت و به دنیای زنده ها پیوست و همینطور که پژواک صدایش خاموش میگشت، سکوت خانه شیشه‌ای به چیزی سنگین و ملموس تبدیل میشد. در این حال لیو با وحشت فزاینده‌ای فهمید که خانهش، پناهگاهش آماده میشود که به او خیانت کند. خودش هم می دانست که این شب را به تنهایی نمی تواند بگذراند.